بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در تنبیه پنجم این نکته مطرح شد: اگر قائل به امتناع شدیم چه باید بکنیم؟ گفته شده بود که در فرض قول به امتناع که میگیم نمی شود امر و نهی در اینجا جمع بشه، حالا مطلقا یا در ترکیب اتحادی، وقتی که نمی شود هر دو جمع بشه، آیا ترجیحی برای طرف امر یا نهی وجود دارد یا نه؟ به صورت موردی عرض کردیم ممکن است مرجحاتی وجود داشته باشه، اما آیا به شکل قاعده کلی می شود ترجیح داد یکی از اینها را بر دیگری یا نه؟ برخی فرموده بودند که بله، جانب نهی مقدم است بر جانب امر. اگر نمی شود امر و نهی یک جا جمع بشه، نهی را شما مقدم بداری. دلائلی برای این مسئله ما آمده بود که دلیل اول را ملاحظه کردید، مطابق دلیل اول 4 تقریر داشت و ما جمع بین تقریر دوم و سوم که می شد تقریر چهارم بعید نمی دانستیم، برخلاف اونچه که مشهور از بعد از کفایه تا الان هست، بعید ندانستیم که بگیم جانب نهی شمولی بر جانب امر اطلاقی مقدم است، بر جانب امر که امری که دارای اطلاق بدلی باشه مقدم است. 3 نکته اگر در یک طرف باشه، در مقابلش هم دلیل دیگری باشه، اون وقت اون نهی مقدمه. نهی است و شمو، نهی است و مدلول لفظی و شمولی، این بر اون نقطه مقابل که دقیقا مقابل این 3 نکته است. نهی نیست امره، عمومش شمولی نیست بدلی است، و سهم این که مستفاده از لفظ نیست، از مقدمات حکمته. اینو بعید نمیدانستیم که اون بر این مقدم باشه. این حاصل دلیل اول بود. البته من به عنوان یک احتمال اینجا، به عنوان یک تبصره ای، یک احتمالی چیزی رو عرض میکنم که نیاز به یک دقت‌های بیشتری داره، و اون احتمال اینه که ممکن است کسی بگوید که اگر این احتمال در کار بیاد، که فقط به عنوان احتمال دارم طرح میکنم، بحث های اجتماعی امر و نهی را یه تغییرات اساسی میده. و اون احتمال اینه کسی بگه حتی اگر ما عرض شود قائل به جواز اجتماعی امر و نهی باشیم، در ترکیب‌های اتحادی در اینجا جانب نهی بر امر عرفاً مقدمه، نه در ترکیب انضمامی. ولو که عقلاً میگیم اجتماع امر و نهی حتی در ترکیب اتحادی جایزه، ولی در ترکیب اتحادی ولی از نظر عرفی جانب نهی بر امر مقدمه. گویا مولا که دستور میده به یه چیزی، اون متعلق را در شرایطی میخواهد که عجین با یک امر محرم نباشه. عجین و درامیخته با امر محرم یا این نباشه، و همینطور امتثال اون بر مقدمات حرام مبتنی نباشه. این احتمال وجود داره، احتمال خیلی هم ضعیفی نیست. اگر کسی این رو بگه، اون وقت باید در باب اجتماع امر و نهی یک بساط جدیدی پهن کنه. این یک احتماله، چون هم ذهن من درگیره مجدداً بعد از فراغ از همین بحث‌ها با این قصه، فعلا در حد طرح احتمالش گفتم، ولی شما این احتمال در یه پرانتز نگه دارید، بقیه مباحث رو همون ترتیبی که آمدیم جلو سری جاش هست. اگر این رو به جایی برسونیم، اون وقت نقشه امر و نهی مقدار متفاوت میشه.
بله
این نکته اخیری که داریم میگیم این یک نوع انصرافی است و اینکه چیز فراتر از اونه. این میگه که اصلا امر که مولا میکنه، میگه امر معروف بکن، امر معروف بکن نه از طریق حرام، نماز بخون نه در شکلی که با حرام باشه، اون تا البته اونجایی که ترکیب اتحادیه یا مقدمه عمله. این ادعا اگر جا بیفته اون وقت خیلی تفاوت پیدا میکنه. خیلی تردید داشتم اینو بگم یا نگم، چون باید خیلی پخته تر بشه این مسئله، خیلی هم خوب چیز نکردن آقایون این مسئله را. حالا اجازه بده از این بگذاریم. بله دیگه، یعنی منصرف به اونجاییست که یعنی باید ادعای این قرینه عامه است که آقا امر که مولا میکنه این کار بکن، اون کار بکن، اون کار بکن، همه اینا در محدوده است که این ترکیب اتحادی با یک حرامی پیدا نکنه، مقدمه اون حرام نباشه. اون تا حالا این نیازه به کار داره، این چیزی نیست که الان بشه تمامش کرد، این احتماله. و اگر این باشه، ما میگفتیم که اجتماعی هستیم، امر و نهی قابل اجتماع هست، منتها در جایی که ترکیب انضمامی باشه که خب اجتماعی هستیم، در ترکیب اتحادی میگیم ولی اون که عقلا اجتماعی هستیم، ولی عرفاً عرض شود که جانب نهی مقدمه، یعنی اونجایی که با هم به حالت ترکیب اتحادی دارن یا مقدمش حرامه، نهی مقدمه و اونجا امر نیست. این حالا جای خودش. عرض شد که این دلیل اول بود که برخلاف مشهور ما تقریرهای دو سه و به خصوص تقریر چهارم که جمع دو سه بود بعید نمیدانستیم تمام باشه. اگر شما امتنایی نیستیم، ولی اگر کسی امتنایی بشه اینو میتونه بپذیره. اونی که در این تکمله گفتم اینه که این بحث حتی میتواند بنابر نظر جواز هم یک آثاری داشته باشه. دلیل دومی که اینجا اقامه شده، میریم دلیل دوم طبق همین ترتیبی که در کفایه آمده، خود اونا رو سریع تر عرض میکنم. دلیل دوم در کفایه اینه که میگیم همیشه جانب نهی بر جانب امر مقدم بدارید، چرا که یک قاعده عقلیه داریم که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این یه چیز ارتکازی در و مورد اتفاق عقلاست گویا که دفع مفسده اولا از جلب مصلحته. اگر کسی در تزاحمی واقع شده که یا در مفسده ای قرار میگیره یا مصلحتی را از دست میده، میگن خودت را به آتش نیفکن ولی حالا یه منفعتی هم از دستت بره. دفع خطر اولاست از این که یک منفعتی را جلب بکنی، به عبارت دیگه دفع علم اولاست از جلب لذت. که درد نکشه این بهتر، اینی که حالا یه لذتی ببره. اگر عمد دایر شد که این لذت را ببره یا اون علم را متحمل بشه، درد را و رنج را مواجه بشود، میگن دفع رنج بر این مقدمه. و این همین ارتکازیه که بین مردم هم هست دیگه، یعنی وقتی که میخواد غذا بخوره، میخواد لذتی ببره، ولی وقتی که حسابش میکنه که در این مریضیه، در این خطره، در این کسالته، در این چیه، میگه اون بر این مقدمه. اگر کسی پرهیز نکنه بهش او رو ملامت میکنن، چرا؟ بر این که اون دفع علم و خطر و مفسده اون اولاس از جلب این منفعت. و این قاعده عقلی و عقلایی و یک سیره عملی و جبلی بشرم هست که بر اون سیر میکنه. این قاعده را کبرای قصه است، صغرای قصه اینه که این قاعده انطباق پیدا میکنه بر مورد ما که امر و نهی باشه. امر یعنی واجد مصلحت، فرمان به اون چی که در اون مصلحته، و نهی یعنی پرهیز دادن و زجر از اون که در اون مفسده است. خب دفع مفسده اولا از جلب منفعته، بنابراین اطاعت نهی اولا از اطاعت امره. برای اینکه در نهی مفسده است، در ام مصلحته و تقدم دفع مفسده بر جلب منفعت اقتضا میکنه که نهی را آدم امتثال بکنه، امر را بذاره کنار. حالا که دوتایی شد، شما نهی را مقدم بدار و اون باقیه، امر دیگه الان نیست. این استدلال دومی است که اینجا آمده. حالا هم در کفایه هم در تقریرها بحث‌های زیادی اینجا مطرح شده، شاید ضرورت نداشته باشه که همه اونها رو عرض بکنی. یک اشکال درستی که به نحوی هم در کفایه اومده، دیگران هم گفتن و در کبرای این قصه هست، اینه که این قاعده قید داره، بدون قید اطلاقش تمام نیست. اگر بخواید شما بگید که هر دفع مفسده‌ای از جلب هر مصلحتی اولاست، این انصافا همیشه اینجوری نیست. همونطور که گاهی برای دفع مفسده انسان میاد مصالحی را فدا میکنه، قربانی میکنه، خیلی لذتها را میذاره کنار تا به اون، تا از اون مفسده و خطر عبور بکنه. صبح تا شب ما مواجهیم، خیلی از سختی ها را تحمل میکنیم، به عبارت دیگه خیلی از مصلحت ها را و منافع را قربانی میکنیم برای اینکه در اون خطر نیفتیم. اون کسی که رادعی مثل خدا و جنها نداره و میتونه بره دزدی بکنه برای اینکه چیزی رو به دست بیاره، ولی وقتی یه فکر زندانش میکنه، اون میگه که من این منفعت رو میذارم کنار برای اینکه به زندان نیفتم. یا نه، میتونه یه معامله پرسودی رو انجام بده ولی احتمال مرگ در اونه. خب اون مفسده را دفع میکنه با ترک این جلب منفعه. این خیلی جا اینجوره، ولی خب همیشه هم اینطور نیست. گاهی هم هست که نه، مصلحت اونقدر مهمه که میاد یه مشکلی هم رو به خاطر اون تحمل میکنه. مصلحت اونقدر مهمه که مشکلی رو برای اون تحمل میکنه، برای اینکه بچهش به اون سعادت برسه یا به آینده خوب برسه، غذای خودش رو کم میکنه، سختی ها رو تحمل میکنه برای اینکه اونجا برسه، یا برای اینکه به یه آینده علمی یا ثروت انبوهی برسه، میاد سختی رو تحمل میکنه، خطرها رو ریسک میکنه. اون طرفش هم هست. خب بنابراین هر دو طرفش مصداق داره. وقتی که هر دو طرف مصداق داره، باید در واقع، سلام علیکم، در واقع باید به این نقطه برسیم که نقطه اصلی اینه که هرگاه بین جلب منفعت و دفع مفسده تزاحم شد، بین جلب منفعت و رهایی از یک مفسدت تعارض و تزاحم شد، عقل میاد اینا رو وزن میکنه و هر کدام وزنش بیشتر باشه اون رو مقدم میداره. قاعده کلی ما نداریم که همیشه مفسد دفع مفسد اولا از جلب منفعت. چرا؟ اگر قید بزنید اون وقت قاعده کلیه و اونیه که دفع مفسده الزامی، مفسدهی که مفسده الزامیه، دفعش لازمه، حالا عقلا یا شرعا، این مقدمه بر جلب منفعت غیر الزامی یا ضعیف‌تره. این درسته. این مثل که میگه که واجبات بر مستحبات مقدمه، محرمات بر مکروهات مقدمه، اما همیشه اینطور نیست. گاهی هست که نه، دفع جلب المنفعه میشه اولا از دفع مفسده. این مصلحت بزرگ را اگر بخواد به دست بیاره، اونقدر ارزش داره که 100 تا خطر را هم به خاطر اون متحمل بشه. ریسکش هم مطلوبه، خطرش هم مطلوبه، برای اینکه این مصلحت خیلی مهم و اساسی است. و بنابراین این جمله‌ای که آمده دفع مفسده اولا از جلب منفعته، این در اون مفسده الزامی و منفعت غیر الزامی است. ولی قانونش، قانون عرض شود که در موارد تزاحم قانون این است که اونی که اهم است مقدم بر دیگری است. حالا اهم گاهی واجب و مستحب، گاهی حرام و مکروه، گاهی عرض شود که نه دوتا هم الزامیه ولی یکی بالاتر از دیگری است. همون قانون تزاحمی که ما در اصول داریم، در فقه داریم و قانون عقلی هم هست. چی؟ اگر در یک رتبه باشن، اینکه این مصلحت را به دست بیاره یا اون مفسده را توازن داشته باشن، نه تأخیره، اینو بیاره یا اونو بیاره. قانون عقلی اصلا قانون تزاحم و تأخیر هم همینه. بنابراین این قصه‌ای که گفته شده، اشکال مهم و اصلیش اینه که این قانون کلیت نداره به این شکل که بگیم دفع مفسده اولای از جل منفعت، این نیست. قانون همون قانون تزاحمه. اگر در جایی دو امری دو تا مصلحتین تزاحم پیدا کردن، یا دو تا مفسده تزاحم پیدا کردن، یا یه مصلحت با یه مفسده تزاحم پیدا کرد، صورش فرقی نمیکنه. باید اینا رو گذاشت اون میزان سنجش و دید که کدام از اینا میچربه. قاعده ای ما نداریم که همیشه دفع مفسده اولا از جلب مصلحته. این قانون کلی نیست. باید دید این دوتا چه وزنی دارن. اگر وزن دفع مفسده بالاتر از جلب منفعته، به خاطر اینکه اون الزامی غیر الزامی، یا دوتا الزامیه که اون خیلی مهمتره، خب دفع مفسده اولا. اگر به عکس شد، جلب منفعتی و اطاعت یک امری که در اون مصلحت اولاست، خب اون مفسده رو میگه مفسده رو مرتکب بشو. اگر تزاحم بین مثلا نماز و یک تکلیف دیگری شو، خب میگه مصلحتی در نمازه که باید اونو چه کرد. عرض شود که این یک اشکال اساسی است که ما این قاعده رو به نحو کبرای کلی قبول نداریم. قانون درست همون قانون تزاحمه و سنجش دو طرفه و اینکه همیشه هم یک جانبه نیست که این اولا باشه اون اولا باشه. ضمن اینکه این یک دو، حالا خیلی مطلب اینجا زیاده ولی من هم یکی دو نکته رو بیشتر، دو سه نکته رو بیشتر عرض می‌کنم. نکته دوم اینه که این جلب منفعت در جایی که الزامی باشه، مثل نماز که نماز بخونه چون امر جلب منفعته، این اینجور نیست که بگیم وقتی که منفعت رو گذاشتی کنار دیگه مفسده ای نیست. نه، در ترک امر مفسده وجود داره. وقتی کسی نماز رو بذاره کنار، اینجور نیست که یه مصلحتی از دست داده، نه، میفته تو عذاب عقاب. ولذا واجبات و محرمات، اوامر و نواهی شرعی، عرض شود که وقتی که الزامی باشه، هر دو طرف اسیان هر طرف مفسده داره. اینجور نیست که فقط مصلحت رو از دست داده باشه. اگر بگیم اینجا نماز نه، امر غصب، نهی غصب آری، خب این عرض شود که اینجور نیست که در اون طرف بگیم که فقط منفعتی از دست داده، مصلحتی از دست داده، نه، در واقع عرض شود که یک مفسده ای را داره به دست میاره که در طرف امر، ترک امر درش مفسده ای وجود داره. این هم یک مطلب که اینجا هست. این دو نکته راجع به این دلیل هم دلیل تامی نیست. ببخشید این تعبیرم درست نبود، چون از دید ما اون دلیل اول با یه تقریری تام بود، اما این دلیل دوم که مستند به یک ارتکاز عقلایی است مبنی بر اینکه دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، این چی نیست؟ بله، تا اینجا این اشکال وارد نیست. بله، اگر این برگرده به همونی که ما توی احتمال اینجا گفتیم، ممکنه احتمال دادیم، و اونی که کسی بگه که جایی که امر و نهی مولا در یه جایی میخوان جمع بشن، ما یک ارتکاز عقلایی و انصراف عقلایی وجود داره که اینجا امر و مولا ازش دست بر می‌داره. توجه کردی؟ امر و دست ازش بر می‌داره، یعنی اون حیث مفسده ای نمیذاره اون مصلحت باقی بمونه، مولا مصلحتش رو مقید میکنه، اصلا اینجا دیگه مصلحت نیست. اگه به این برگرده، این یه توجیه جدیدی از این قاعده و این همونیست که ما اونجا احتمال دادیم و باید هم روش کار بیشتری بشه. یعنی کسی بگه که آقا مولا وقتی که داره امر میکنه، نهی میکنه، یه امر او از اول محدد عرفن و مقید و منصرف است به جایی که با اون نهی یکی نشه یا مقدمش اون نشه. اگر این مفسده با اون مصلحت تعارض پیدا کرد، این مفسده نمیگذاره که اون امر اصلا مصداق پیدا بکنه و مصلحت اینجا منعقد بشه. اگه این به مقصود از این قاعده باشه که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه است، یعنی این که اگر مصلحت و مفسده‌ای که از امر و نهی استفاده میکنیم یه جا جمع شد، نهی بر اون مقدمه اگر و منصرف میکنه امر را از این که اینجا رو بگیره. اگه این مقصود باشه، این میشه حالا داستان دیگه‌ای که جای تأمل داره و اینجور نیست که حالا فوری بشه بگیم نه، گرچه معمولا به این نه گفتن. اینم از این قصه و دلیل دوم. دلیل سوم استقرایی است. گفته شده که ما یه مواردی در فقه می‌بینیم که جانب نهی مقدم شده. اون زن حائض در ایام استظهار که عرض شود که یا نماز برش واجبه یا اینکه حرامه، اونجا معمولاً گفتن نخونه، ترک بکنه و مصادیق از این قبیل که در کفایه و کتاب‌ها چند تایی آمده که جانب نهی مقدم داشته شده، جانب نهی مقدم داشته شده. اینم استقراه، اینم جوابی که داده شده این است که اولا استقرا اونم در حدی استقرا ناقص ما را به قانون نمیرسونه، به قاعده کلیه نمیرسونه. بله، یه استقرا نسبتا وسیع ممکنه ما را به یه قاعده فقهی برسونه. مثلا در القرعة لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه ممکنه بگیم که در 20 تا 30 تا 50 تا از مواردی که در روایات وارد شده میبینیم امر معضل و مشکلدار را به قرعه ارجاع دادن. چون موارد زیاده ممکنه یه قاعده فقهی کلی استناد بکنیم، اما صرف این دو تا سه تا مورد برای یه بحثی که اون همه در فقه مصداق داره، یعنی اجتماع امر و نهی، این بتواند قاعده فقهی بسازه، این به صرف این استقرا بعیده. این به لحاظ کبروی پاسخ اوله. به لحاظ کبروی پاسخ دوم اینه که حالا در خود این صغرویش هم بحث هایی وجود داره که آیا اصلا مصداق اینه. مثلا در همین ایام استظهار زن حائض به همون ترتیبی که در فقه ملاحظه کردی، تو ایام استظهار امر دائره بین محظورینه، نه اجتماع امر و نهی، ولذا امر دائره بین وجوب و حرمته. خب حالا یه طرف مقدم داشته، این غیر از بحث اجتماع امر و نهیه. قرعه تو عبادات ما نداریم جایی چی باشه، تو اون حوزه است، با همون قیودش ممکنه قاعده فقهی بشه. تازه اون مشکل و مشتبهش هم حالا دقایقی داره، ولی بعید نیست که از مجموع موارد بشه به اون قاعده رسید. ولی اینجا در اون سطح و حجم موردی نیست که ما را به اونجا برسونه. این کبرویش و صغروی هم اینه که این موارد هم که دو ستایی که آمده تفاوت داره با بحث اجتماع امر و نهی، از جمله در همین زن حائض که امرش دایره بین وجود و عدمه، وجوب و حرمته، حالا یک طرف مقدم داشته. این عرصبت که متفاوته با جای اجتماع امر و نهیه و نکات دیگهی که در این فروعات در کتاب ها ملاحظه میکنید. خب این سه دلیل عمده بود که این تنبیه هم با این دیگه بسته میشه. معمولا این سه دلیل رو جواب دادن، غالب محققین از بعد از سابقه پای جواب دادن، ولی ما اون دلیل اول رو یه مقدار غریب دانستیم برخلاف مشهور. و اگر اون باشه باید بگیم بنابر امتناع جانب نهی مقدمه، بلکه احتمال دادیم که حتی بنابر جواز هم ممکنه اینجور چیزی باشه، ولی این صرفا یک احتمال بود و هنوز روش ایستادگی نداریم. بله این در کفایه است. بله کفایه است و بقیه هم طبق همین عمل کردن دیگه. ما مفروض گرفتیم که دوستان حداقل کفایه رو دیدن، حالا تغییرات دیگه جای خودش. خیلی خوب، میدیم دیگه احتمالاً یک تنبیه یا دو تنبیه کوتاه دیگری داشته باشیم و دیگه آماده بشید. از اجتماع امر و نهی میریم بیرون، وارد بحث نهی در عبادات و معاملات میشیم و بحث بعدی رو از الان مطالعه شروع بکنید که اون را شروع آغاز خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.